صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما در چهار شنبه‌ای که تابستونیه، هشتم تیر ماه، همراه با شما هستیم از رادیو فردا، از صبحانه با خبر، در یک روزی که میخواییم برای شما روز خاطر انگیزی بسازیم تا شما پر انرژی در محل کارتون حاضر بشید، به کارهای زندگیتون برسین و بتونید یک روز خوب و سالم داشته باشید. در روزی که کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول شد به عنوان اولین زنی که این سمت رو تصاحب میکنه، و در روزی با شما هستیم که معاون امور استانهای خانه کارگر گفته نرخ بیکاری کشور 17%، و باز در روزی با شما هستیم که آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنانی که داشته گفته دوران استبداد و تکرایی به پایان رسیده، و تمام اینها رو تقریبا در همین صبحانه با خبر خواهید شنید، به علاوه خبرهایی که طعم زندگی میدن، از سیاست فاصله دارن و بیشتر روی کردشون اینه که به شما نشاط بدن تا یک روز خوب رو داشته باشید، و همین که اجازه دادید ما برای لحظاتی، حتی 1.5 ساعت، مهمون سفره های گرم و ایرانی شما باشیم، ازتون سپاسگزاریم. با دستانی پر از خبر کنار سفره های صبحانه شما نشستیم، سفره هایی که بوی خوب چای ایرانی میده، بوی خوب نون پنیر، بوی خوب نون سنگک، نون بربری و هزار چیز دیگه. هرچند اینها میدونم کلیشه است، ولی گاهی همین کلیشه هاست که به ما کمک میکنه که زندگی کنیم. پس از همینجا صدای رادیوهاتون، صدای تلویزیون هاتون اگر از طریق ریسیور دارین ما رو میشنوید، بالا ببرین که میخوان یک سلام بگیم به ایرانی های گلی که همین لحظه در ساعت 7:02 بامداد شنونده صبحانه با خبر هستند. سلام ایران، سلام ایرانی.
صبح بخیر ایران، سلام میکنم، عشق پاکم را به نام میکنم، این غریبستان چسان بابا شبه، رایه میهن کجا باده شبه. صبح خیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم، این غریبستان چسان بابا شبه، رایه میهن کجا باده شبه.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، محمد زرقامی هستم، مهمون سفره های شما و به نوعی میزبان شما در یک صبحانه با خبر بامدادی. همین که اجازه دادید باز هم میگم کنار شما باشیم، ازتون سپاسگزارم، و این رو هم بهتون نوید بدم که شما میتونید از همین برنامه، اگر دوست داشتید، اگر عزیزی دارین که راه دوره و دوست دارید صبح و بهش سلام بکنید، میتونید از همین برنامه این کارو انجام بدید، ما پیام شما رو به اون عزیزتون انتقال میدیم، اگر که البته داره صبحانه با خبر رو مثل شما گوش میده. اما گفتم خبر، صبحانه با خبر، یک چیزی کم داره، شاهین بشیری. سلام.
سلام، صبح بخیر. خبرای منو کم دارن، خود منو که کم نداره.
چرا تو به هر حال کم میدارم.
مجتبی زنور، نماینده پیشین رهبر جمهوری اسلامی در سپاه، با اعلام اینکه برخورد با جریان انحرافی به صورت روزانه ادامه دارد، گفت نظام در حال اعترافگیری از اطرافیان بازداشت شده رئیس دولت است. جریان انحرافی عبارتی است که هواداران رهبر جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به آنها برای اطرافیان محمود احمدی نژاد و به ویژه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر وی به کار می‌برند. مجتبی زنور که به تازگی برای شرکت در انتخابات مجلس بازنشسته شده، همچنین ابراز امیدواری کرده که به گفته وی زمینه‌های اصلاح ریشه اصلی این جریان انحرافی فراهم شود. بر اساس گزارش‌ها، تانک‌های سوری روستاهای شمال غربی این کشور در منطقه ادلیب را گلوله باران کردند. ساکنان و فعالان سیاسی این منطقه گزارش دادند که در این حملات تلفاتی به بار نیامده است. این اقدام‌های نظامی در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های سوری از مخالفان این کشور دعوت کردند 10 جولای برابر با 19 تیر ماه با حکومت آن کشور به مذاکره بنشینند. این مذاکرات برای تعیین چارچوب گفتگوهایی است که پیش از این بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وعده آن را داده بود. ناتو اعلام کرد بالگردهای نیروهای ائتلاف در پی حمله طالبان به هتل اینترکانتیننتال در کابل 3 تن از شورشیان را بر بام این هتل به دام انداخته و از بین بردند. کمی پیش از این واقعه دست کم 5 ستیزه‌جوی انتحاری مسلح به این هتل حمله کرده بودند. در نتیجه این حمله 4 انفجار از داخل هتل شنیده شد. هتل اینترکانتیننتال محل شناخته شده برای اقامت و آمد و شد غربی ها و دیپلمات ها در کابل به شمار می رود. پلیس افغانستان می گوید 3 تن از پلیس در جریان تبادل آتش با مهاجمان زخمی شدند. بر اساس آخرین گزارش ها تا کنون 14 نفر طی این حملات کشته شده که 6 نفر از آنها از غیر نظامیان افغان بودند. در اعتراض به تحریم اتحادیه اروپا علیه 3 تن از مقام‌های سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه سفیر مجارستان به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا در حال حاضر در اختیار مجارستان است. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، به علت همکاری با دولت سوریه در سرکوب تظاهرات این کشور از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که خبرها رو به آگاهی هممون رسوند. من شما که شنونده هستید و حالا میخواییم بریم سراغ گزارش هایی که در نیمه نخست صبحانه با خبر تا لحظات دیگر خواهید شنید. همونطوری که در خبر هم شنیدید، بالگردهای ناتو یا هلیکوپترهای ناتو به زبون خیلی به هر حال آشناتر، شبه نظامیان طالبان رو بر بام هتلی در کابل کشتند. و به آتن سر می‌زنیم که اعتصابی 2 روزه در اونجا حکم فرماست و درگیری‌هایی هم رخ داده، درگیری تظاهر کنندگان با مأموران انتظامی آتن. و براتون از بانویی میگیم که رئیس صندوق بین المللی پول شد، اولین زنی که رئیس صندوق بین المللی پول شده، کریستین لاگارد فرانسوی. و البته غافل نمونید و نباشید که یک هنرمند دوست داشتنی، یک گروه موسیقی که 50 ساله به گفته سرپرست این گروه داره فعالیت میکنه در زمینه موزیک پاپ ایرانی یا موزیک مدرن ایرانی، مهمون ماست با حرفهای بسیار شنیدنی که میدونم دوست دارید بشنوید. ساعت 7:08 بامداد در ایران و همچنین در کابل 7:08 بامداد. همونطوری که در خبر هم شنیدید، ناتو اعلام کرده که هلیکوپترهای نیروهای ائتلاف در پی حمله طالبان به هتل اینترکانتیننتال در کابل 3 تن از شورشیان رو بر بام این هتل به دام انداختند و از بین بردند. الان ارتباط مستقیمی داریم با خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، آقای جکفر احمدی. آقای احمدی سلام، صبحتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم به شما.
آقای احمدی اگر لطف کنید اول برامون بگید که الان آخرین وضعیت کابل بعد از حمله طالبان به هتل اینترکانتیننتال و بعد از اینکه اعلام کرده ناتو که 3 نفر از نیروهای شبه نظامی طالبان رو کشته به چه صورتیه؟
خب وضعیت کلی شهر کابل آهسته آهسته برگشته به حالت عادیش، البته پس از رویدادی که شما هم به اشاره کردین و حوالی ساعت 9:30 شب گذشته در هتل اینترکانتیننتال در کابل به وقوع پیوست. به گفته مقام‌های افغان در نتیجه حمله مهاجمای انتحاری ملبس با مذرت با واسکت های انتحاری و اسلحه و مهمات سنگین 11 نفر کشته شدند. به گفته جنرال محمد ظاهر، رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی زون 101 آسمایی کابل، در میان قربانیای ای رویداد نوع غیر نظامی به شمول دو تبعی خارجی و دو پلیس شامل هستند.
الان نیروهای امنیتی افغانستان، نیروهای انتظامی تونستن کنترل هتل رو در دست بگیرن و وضعیت هتل به چه صورتیه؟
دقیقاً در صحبتی که با رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی زون 101 آسمایی کابل ما دقایق پیش داشتم، آقای ظاهر گفت که وضعیت فعلا تحت کنترل هست و بعد ده‌ها تن از نیروهای پلیس در اطراف هتل اینترکانتیننتال جابجا و مستقر شدن و همچنان به گفته ای از او در نتیجه آتش سوزی که در ساختمان از هتل اینترکانتیننتال به وقوع پیوسته خسارات مالی هم به این هتل وارد شده، اما در مورد میزان خسارات به طور مشخص چیز نگفت و به گفته آقای ظاهر بررسی های از اینا در این مورد آغاز میشه و بعدن معلومات تازه را در این مورد با رسانه ها شریک خواهند ساخت.
سوالی که شاید برای افکار عمومی پیش بیاد اینه که با توجه به اینکه هتل اینترکانتیننتال یک هتل شاخصی بوده و این محل به هر حال مکان اقامت دیپلمات ها بوده و همچنین مقام های افغان، این حمله به نوعی ابراز قدرت از سوی طالبان میشه تلقیش کرد؟
خب به نظر تعداد از کارشناسای افغان شاید آنچه را شما گفتین هم تایید شد و اونا هم بر چنین مسئله تاکید میکنن. طوری که شما هم گفتین هتل اینترکانتیننتال در کابل یکی از هتل های بسیار مهم به شمار میره که بیشتری هتل از مهمانای خارجی پذیرایی میکنه و تحت تدابیر شدید امنیتی محافظت میشه، به این معنی که زمان یک فرد میخواهد داخل محوطه ای هتل شوه نیاز داره تا از چندین پستی تلاشی عبور بکنه. اما این که مهاجمای انتحاری چگونه توانستن از این چک پوینت ها و یا پوسته های امنیتی عبور بکنن و داخل ساختمان هتل اینترکانتیننتال شون بدون شک پرسش های را نسبت به عمل کرده محافظای ای هتل به میان آورده و به نحو نشان میده که طالبای مسلح در مقاومت با نیروهای افغان از توانایی خاص هم برخوردار هستند.
آقای ژک فر احمدی، فقط به عنوان آخرین سوال بپرسم این که آیا کسی هم از نیروهای طالبان، کسانی که در این حمله انتحاری دست داشتن، دستگیر شدن توسط مقام های افغان؟
تا حالا اطلاعات را که من در اختیار دارم تمام 7 مهاجم انتحاری که بر این هتل هجوم برده بودن از پا در آورده شدن و تا حال کسی به عنوان مهاجم یا به عنوان مخالف مصالح دولت در اطراف هتل دستگیر و یا بازداشت نشده.
سپاسگزارم. ژک فر احمدی بود، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در افغانستان در کابل، که با ما صحبت میکرد. همونطور که میدونید زمان تهران و کابل برابره، 7:14 بامداد در تهران و در کابل. اما اجازه بدید که صبحانه با خبر رو ادامه بدیم، به یونان سری بزنیم. با اعلام اعتصاب 2 روزه در آتن و برگزاری تظاهرات در برابر پارلمان یونان از بعد از ظهر روز سه‌شنبه، درگیری هایی هم توی این کشور رخ داده. عده‌ای مجروح شدن و تعدادی هم بازداشت شدن در پی این درگیری ها و با این وجود نمایندگان پارلمان یونان برای بحثی 3 روزه گرد هم اومدن تا درباره تصویب طرح ریاضت اقتصادی در این کشور بحران زده تصمیم گیری کنند. جزئیات بیشتر رو بگذارید از زبان حالا کاویانی بشنویم.
10,000 نفری که روز سه‌شنبه در مقابل پارلمان یونان جمع شده بودند با شلیک گاز اشک‌آور پلیس مواجه شدند. برخورد پلیس بعد از آن آغاز شد که برخی جوانان معترض که صورت‌های خود را با ماسک پوشانده بودند به سمت پلیس بمب‌های آتش‌زا پرتاب کردند. گزارش‌ها از یونان حاکی از آن است که با آغاز اعتصاب سراسری دو روزه در آن کشور در روز سه‌شنبه تظاهراتی آرام در آتن آغاز شد، اما در ساعات اولیه بعد از ظهر خشونت‌ها شروع شد. اعتصاب به تعطیلی مدارس و سایر خدمات عمومی انجامیده است. همچنین بسیاری از افراد شاغل در بخش خصوصی فعالیت خود را متوقف کردند. این اعتصاب به دعوت دو اتحادیه آغاز شده است که مجموعاً حدود 3 میلیون کارگر بخش خدمات را نمایندگی می کنند. در جریان روز اول این اعتصاب، قطعه 80 دقیقه‌ای برق آتن را در خاموشی محض فرو برد و بسیاری از پرواز هواپیماها و حرکت کشتی‌ها مختل شد. تنها خطوط مترو آتن فعالیت خود را ادامه داد تا تعداد بیشتری به تظاهرات بپیوندند. پلیس یونان اعلام کرده است که در درگیری‌های روز سه‌شنبه در مقابل پارلمان این کشور 21 مأمور پلیس زخمی شدند، ولی تنها تعداد اندکی از معترضان بازداشت شدند. درگیری‌ها زمانی آغاز شد که برخی از جوانان معترض سطل‌های زباله در آتن را آتش زدند و به یک رستوران مک‌دونالدز حمله کردند و همه اینها در حالی رخ می‌داد که یک مقام اتحادیه اروپا این ساعت‌ها را سرنوشت ساز خوانده و می‌گوید نه تنها برای مردم یونان بلکه برای حوزه مالی یورو و ثبات اقتصاد جهانی زمان تاثیرگذاری است. هرمان فان رومپوی رئیس اتحادیه اروپا در عین حال مشکل یونان را متوجه رهبری سیاسی این کشور و تخلفات مالیاتی یونان دانست و گفت اروپا منشأ مشکلات یونان نیست. این در حالی است که معترضین خیابان‌های آتن می‌گویند اروپا می‌خواهد اراده خود را بر این کشور تحمیل کند. معترضان یونانی که هفته‌هاست در مقابل پارلمان این کشور مستقر شدند، خطاب به اتحادیه اروپا می‌گویند پول آن را نمی‌خواهند و از این اتحادیه می‌خواهند که آنها را تنها بگذارد. و این در حالی است جورج پاپاندرئو همچنان امیدوار است پارلمان این کشور را برای تصویب طرح ریاضت اقتصادی با خود همراه کند. پاپاندرئو در نظر دارد 41 میلیارد دلار از هزینه‌های دولت را تا سال 2015 میلادی، 4 سال دیگر، کاهش دهد و این طرح برای آن است که بتواند از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول وام دریافت کند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
همراه با فریدون خاوند هستیم، کارشناس مسائل اقتصادی رادیو فردا در بامداد روز چهارشنبه. آقای خاوند سلام به شما.
صبح خیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند شما خودتون در پاریس هستید و خب این خبر خیلی جالب، نگاه شما به این مسئله که خانم کریستین لاگارد وزیر امور اقتصاد و دارایی فرانسه تونست برای اولین بار یعنی یک زن به ریاست کل صندوق بین‌المللی پول انتخاب بشه. شاید این پرسش مطرح باشه که اصلا صندوق بین‌المللی پول توی اقتصاد جهانی چه نقشی رو به عهده داره؟
صندوق بین‌المللی پول در سال 1944 بر اساس قراردادهای معروف برتون وودز در آمریکا به وجود اومد. نقشش از ابتدا نظارت بر ثبات نظام پولی بین کشورها و همینطور روابط بین ارزهای مختلف بود. بعدها نقش این سازمان تا اندازه‌ای تغییر کرد و تبدیل شد به نوعی نظارت بر اقتصادها در سطوح ملی و همینطور منطقه‌ای و جهانی. این سازمان نقش مهمی رو بر عهده گرفت در زمینه مقابله با بحران‌های مالی و به خصوص بدهی کشورها. 187 کشور دنیا در صندوق بین‌المللی پول عضویت دارند و مقر این سازمان هم در واشنگتن است.
خب با انتخاب خانم لاگارد به ریاست صندوق بین‌المللی پول، یک فرانسوی جانشین یک فرانسوی دیگه یعنی آقای دومینیک استراسکان میشه. اصولا چرا خانم لاگارد برای رهبری این نهاد مهم بین‌المللی انتخاب شد؟
همونطور که میدونین دومینیک استراسکان رئیس کل پیشین صندوق بعد از اینکه متهم شد به یک رسوایی جنسی مجبور شد از مقام خودش کناره‌گیری کنه. آقای استراسکان فرانسوی بود همونطور که خودتون گفتین و احتمالاً اعضای هیئت مدیره صندوق مایل نبودند با انتخاب یک غیر فرانسوی، رسوایی که نسبت داده شده بود به دبیر کل پیشین، گردن فرانسه رو بگیره و برای این کشور تأخیرآمیز باشه. خانم لاگارد به عنوان وزیر اقتصاد فرانسه نقش مثبت و موثری در کشور خودش داشت، در معاون سیاسی و مالی بین‌المللی هم از حسن شهرت برخوردار بود و به علاوه این نکته خیلی مهمیه، یک زن هست. او توانست با مهارت از زن بودن خودش به عنوان یک برگ برنده استفاده بکنه، چون که انتخاب یک زن در رأس مهمترین نهاد اقتصادی بین‌المللی گام مثبت دیگری است در راه دستیابی زنان به اوج هرم مدیریت در عرصه جهانی. ولی در مقابل خانم لاگارد دو نقطه ضعف هم داره که امکان داشت مانع بشه از انتخاب او. اول اینکه خانم لاگارد یک حقوقدان هست، اقتصاددان نیست، در حالی که تا به امروز همه دبیر کلهای صندوق اقتصاددان بودند. ضعف دوم اینکه خانم لاگارد یک اروپایی هست. تا به حال بر اساس یک رسم نانوشته همیشه یک اروپایی در رأس صندوق قرار می گرفت. این بار قرار بود که این رسم به هم بخوره و راه باز بشه برای ریاست کل اتباع سایر کشورها، به خصوص اتباع قدرت‌های نوظهور اقتصادی در آسیا یا مثلا در آمریکای لاتین. ولی با توجه به بحران مالی در یونان، صندوق بین‌المللی پول ترجیح داد یک بار دیگر یک اروپایی رو انتخاب بکنه که با مشکلات منطقه یورو آشنا باشه و به همین علت رقیب اصلی خانم لاگارد که یک مکزیکی بود در این رقابت شکست خورد.
سپاسگزارم آقای خاوند که این بامداد رو هم در کنار ما بودیم.
متشکرم آقای زرقامی.
و در اینجا شهرام رفیع‌زاده با ماست تا مروری داشته باشیم بر تیترهای داغ روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام شروع کنیم از تهران امروز که خبری رو به نقل از دادستان تهران نوشته و عنوان کرده که دادستان تهران از قطعی شدن 80% احکام صادره برای بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش خبر داده.
امروز روزنامه‌های تهران امروز ابتکار و شر گزارش‌هایی از سخنان روز گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی منتشر کردند. ایشون گفته ما 80% از کسانی رو که پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت کردیم در موردشون احکام خودمون رو قطعی کردیم و این افراد اغلبشون در حال حاضر زندانی هستند و در حال سپری کردن دوران محکومیت خودشون. ما بقیه 20% هم به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی تا شهریور ماه امسال براشون حکم نهایی صادر خواهد شد که احتمالاً در صورتی که حکم زندان باشه باید خودشون رو به زندان معرفی بکنن.
اما اعتماد در خبری می نویسه که گرانی خرداد 90 413% افزایش داشته نسبت به خرداد سال گذشته.
نامه اعتماد یک گزارشی منتشر کرده به استناد آمارهایی که در خود بانک مرکزی موجود هست و پیشتر از سوی خود بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر شده و البته تأکید کرده که گرانی با نرخ تورم فرق داره. به نوشته این روزنامه نسبت گرانی در سال جاری و در خرداد سال 90 نسبت به سال گذشته که سال 89 بوده 413 برابر بیشتر هست، یعنی اجناس و به ویژه کالاهای ضروری خانواده ها 413% گرانتر شدن در خرداد ماه امسال.
اما شرق از مخالفت هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با طرح سوال از محمود احمدی نژاد خبر داده.
امروز روزنامه شرق گزارش داده که به رغم اون که طرح سوال از آقای محمود احمدی نژاد با امضای 100 نماینده مجلس به هیئت رئیسه ارائه شده و طراح این سوال از آقای احمدی نژاد هم علی مطهری بوده، اما این نامه روز گذشته قرائت نشد و قرار هم نیست که امروز در صحن علنی مجلس اعلام وصول بشه، چرا که هیئت رئیسه مجلس مخالف هست با طرح سوال در حال حاضر. و روزنامه تهران امروز هم در گزارشی خبر داده که این طرح سوال از آقای احمدی نژاد به پایان تیرماه موکول خواهد شد.
اما روزنامه جمهوری اسلامی صحبت‌های علی اکبر هاشمی رفسنجانی رو در کانون توجه خودش قرار داده. آقای رفسنجانی توی صحبت‌هایی که داشته گفته که دوران استبداد و تکرایی در جوامع بشری امروز به پایان رسیده.
این اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی که روزنامه جمهوری اسلامی امروز منتشر کرده مربوط هست به دیدار ایشون با جمعی از مسئولین سابق و روحانیون استان گلستان. آقای هاشمی رفسنجانی تأکید کرده که دوران استبداد و تک رأیی گذشته. نکته مهمتر از اظهارات خود آقای هاشمی رفسنجانی خبری هست که روزنامه روزگار منتشر کرده و اون این که آقای مجتبی ذوالنور که تا چند روز پیش جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران بود گفته که پیشبینی یکی دو سال پیش آقای هاشمی رفسنجانی در مورد احمدی نژاد احتمالاً درست هست، چرا اینکه احمدی نژاد هم همونطوری که آقای هاشمی رفسنجانی پیشبینی کرده بود در حال تبدیل شدن به یک بنی صدر است.
شهرام رفیع‌زاده بود که مروری داشت بر تیترهای داغ روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. اما میریم به سراغ اولین آهنگی که امروز صبح خواهید شنید به اسم قصه زیرزمین، گروه خوانندگان راک آن، گروهی که آروین خاچیکیان، آراد آریا، آریان ناینی و کاوی آفاق با همراهی گروه راه‌ها یا The Ways اثر مشترکی رو اجرا کردن به نام قصه زیرزمین که آهنگ متن فیلم مستند راک آن درباره موسیقی زیرزمینی توی ایرانه. این ترانه که تلفیقی از موسیقی راک و رپ در فهرست مهرماه گذشته ترانه‌های برتر رادیو فردا هم جای داشته. بشنوید. توی زیر زمین ها با ترس و لرز واسه آرزوها فریاد زدیم ما، روزگار ما همه شک و تردید، هی دویدیم هی زدیم تا به اوج رسیدیم.
واسه حرفای تازه تر سوار کلمات بشیم کم کم، اگه پایه ای بشیم تر کم، در بس بریم به مرکز که مرهم بگیم به هر زخم، هر کس که زیره از درد و پس حرکت به زیره هم کم، چپ و راست به هر جر زدیم، سب که رفت و راست رو از دست ندیم، مثل برق و باد و از پر تلیم، درد و رنج ما رو هر کس ندیم، میدونی که کسی پشت ما نیست، واسه دست گیریم پشتگانی پس میشه رشد ماری، من این مانه رشد ماری، سراسر فکر نو، لبزم هم آهنگ و مترونو موتو، اینی دستم یک فونو خو، اونم این رو ریتم تندو هو، این سلاح دستم و میاد از سینه صدای خستم، وقتش همه با هم یکی بشیم، هر فقط راحت بگیم
زندگی مونو روی ساز بیرخصونیم، به هر دلیل به هر کجا که بخوان میبریم، به پای ترس به یه راه آسمون، به هر دلیل به هر کجا که بگی سر زدیم،
behind
دردهای ما پایانی نداره. اما پایی دستهای ماست که پایانو میاره.
این رادیو فرداست.
یک نیمه رو با هم سپری کردیم 7:30 بامداد در ایران، اما شاهین بشیری اینجاست تا مروری خیلی فشرده داشته باشه به تازه ترین خبرها، که این بخش بخشیه که میخواییم شما رو بیت خونتون رو ببریم بالا، با ما همراه باشید.
بعدم برام توضیح بده منظورت چی بوده، من اصطلاحو نمیدونم.
باشه.
با سلام و صبح بخیر. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت بعید میداند که طرح سوال از رئیس جمهوری در مجلس عملی شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی محمد ابراهیم نکونام روز سه‌شنبه در این مورد اظهار داشت که کشور گنجایش طرح چنین سوالاتی را ندارد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین در مورد اینکه طراحان سوال از محمود احمدی نژاد تا آخر بر سر حرف خود بمانند ابراز تردید کرد. با این همه وی در اظهارات خود تایید کرد دولت دهم را دولتی قانون‌گریز می‌داند. مدیر کل اتباع خارجی وزارت کشور اعلام کرد حدود 2 میلیون تبعی خارجی غیر مجاز در ایران وجود دارد. این مقام وزارت کشور جمهوری اسلامی افزود اولویت نخست این وزارتخانه ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز در کشور است. محمد تهوری در این مورد به ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت در قالب طرح وزارت کشور 1.5 میلیون نفر از اتباع خارجی که به صورت غیر قانونی در ایران هستند پس از ثبت نام کد رهگیری دریافت کردند. پلیس مصر در مواجهه با تظاهرکنندگان جوان در میدان تحریر قاهره اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد. درگیری در شامگاه سه‌شنبه و هنگامی روی داد که خانواده 480 نفر از کشته شدگان ناآرامی هایی که به سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق این کشور انجامید برای بزرگداشت خاطره آنها گرد هم آمده بودند. وزارت کشور مصر ضمن محکوم کردن تظاهرکنندگان آنها را متهم به تلاش برای برهم زدن این گرد همایی و تحریک به ناآرامی کرد. ناتو اعلام کرد بالگردهای نیروهای ائتلاف در پی حمله طالبان به هتل اینترکانتیننتال در کابل 3 تن از شورشیان را بر بام این هتل به دام انداخته و از بین بردند. کمی پیش از این واقعه دست کم 5 ستیزه‌جوی انتحاری مسلح به این هتل حمله کرده بودند. در نتیجه این حمله 4 نفر ببخشید در نتیجه این حمله 4 انفجار از داخل هتل شنیده شد. هتل اینترکانتیننتال کابل محل شناخته شده‌ای برای اقامت و آمد و شد غربی‌ها و دیپلمات‌ها به شمار می‌رود. مجتبی ذوالنور نماینده پیشین رهبر جمهوری اسلامی در سپاه با اعلام اینکه برخورد با جریان انحرافی به صورت روزانه ادامه دارد گفت نظام در حال اعترافگیری از اطرافیان بازداشت شده رئیس دولت است. جریان انحرافی عبارتی است که هواداران رهبر جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به آنها برای اطرافیان محمود احمدی نژاد و به ویژه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر وی به کار می‌برند. بر اساس گزارش‌ها تانک‌های سوری روستاهای شمال غربی این کشور در منطقه ادلیب را گلوله باران کردند. ساکنان و فعالان سیاسی این منطقه گزارش دادند که در این حملات تلفاتی به بار نیامده است. این اقدام نظامی در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های سوری از مخالفان این کشور دعوت کردند 10 جولای برابر با 19 تیر ماه با حکومت آن کشور به مذاکره بنشیند. این مذاکرات برای تعیین چارچوب گفتگوهایی است که پیش از این بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وعده آن را داده بود.
سپاسگزارم، شاهین بشیری بود. خب بیدرنگ وقت شما رو نمیگیریم و میدونید که این بخش گفتگو داریم با شهبار شب‌پره از گروه بلکتس و همچنین نخست میریم سراغ مطالب فرهنگی و هنری. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
من به شما سلام میکنم، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و برای شنوندگان هم روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، دیروز اگه خاطرتون باشه یک بحثی باز شد سر مسئله اصلاح کتابها که انتقاد خیلی رو برانگیخته، از جمله ناشرا رو و حتی به انتشارات آگاه هم یه اشاره کردید، اما همین دیروز یعنی روز سه‌شنبه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نشست خبری داشته و در پاسخ به انتقادهایی از این دست گفته که هر فرد و مؤسسه‌ای که به روند دادن مجوز نشر اعتراض داره میتونه به دفتر ایشون یعنی آقای حسینی مراجعه کنه و شخصا موضوع رو پیگیری کنه. فکر میکنید که این تصمیم اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چه تأثیری میتونه روی روند اصلاح کتابا بذاره؟
من تصور میکنم صحبت که آقای وزیر ارشاد اسلامی کردن، یا اینکه ایشون اطلاع ندارن از تعداد کتابهایی که سانسور شده، ممنوع چاپ شده، اجازه چاپ نداره، یا اینکه ایشون باید دیگه از وزارت استعفا بدن و فقط بشینن اونجا به تظلمات گوش بدن. چون که در این چند سال اخیر به تقریب میتونیم بگیم که شاید در ماه یک کتاب با ارزش هم منتشر نشده و بسیاری از نویسندگان اعلام کردن که ما از چاپ آثارمون در ایران منصرف شدیم و مترجمانم همینجور، حتی رساله های مجتهدین و مراجع تقلید سانسور شده، کتاب مولوی سانسور شده و در همین مصاحبه مطبوعاتی که اشاره کردین شما خبرنگار اسم چند تا ناشر رو برده و گفته این ناشرها گفتن که از ما کتاب نمیپذیرند و او بعد جواب داده که بیاین اینجا به دفتر من رجوع کنین. مسئله اصلا ایشون نیست که ایشون رسیدگی میکنه یا کس دیگه رسیدگی میکنه، مسئله این هستش که سقف سانسور اومده اینقدر پایین که آثار ترجمه همه یا منتشر نمیشه یا با سانسور منتشر میشه. اغلب نویسندگان ایرانی هم اصولا به خصوص نویسندگان معاصر اصلا اثری ازشون چاپ نمیشه. ببینید کتاب مصاحبه با محمد علی سپانلو اجازه چاپ ندادن، صادق هدایت آثارش ممنوع چاپ شده، نمیدونم ابراهیم گلستان آثارش ممنوع است، صادق چوبک آثارش ممنوع است، هوشنگ گلشیری بسیار از کاراش اجازه نمیدن تجدید چاپ بشه و کلاسیک ها هم حتی به این درد مبتلا شدن. بهترین راه حل این بود که ایشون این معیارهای سانسور رو که اعمال میکنن عوض بکنن و حداقلش بیان بر اساس قانون رفتار بکنن، چون الان دیگه سانسوری که هست حتی دیگه فراتر از قانونه.
در خبرها اومده که مجسمه ای از ملک الشعرای بهار، شاعر بزرگ ایرانی، قراره که توی میدون بهار در منطقه هفت تهران نصب بشه.
این خبر خوبی است، به خصوص از این نظر که مدت دو دهه که اصلا مجسمه مکروه بود، ممنوع بود، بعد مجسمه سازی آزاد شد، به عنوان هنر شناخته شد و بعد مجسمه هایی که در شهر تهران بود اغلب مجسمه هایی بودن که بار خاصی رو داشتن و همه یک دست بودن. در همه دنیا آدمایی که به اصلاح خدمت کردن به فرهنگ، به سیاست و غیره، مجسمه هاشون رو میذارن در مناطق مختلف و حالا آقای شهرام یاسمی مدیر اداره زیباسازی منطقه هفت اعلام کرده که طرح آماده است، ماکت هم آماده است، منتظر اخذ تاییدیه هستیم. گفته که این مجسمه یک نیم تن است که بر روی سکو نصب خواهد شد و ابعادش هم یک برابر و نیم انسان واقعی خواهد بود و از جنس برنز هم خواهد بود.
و یک خبر خیلی جذاب و داغ برای طرفدارهای تئاتر، اون این که بازگشت جعفر والی، کارگردان پرسابقه ایرانیه که پس از سالها دوری آقای والی تصمیم گرفته که بازگرده به تئاتر.
آقای جعفر والی یکی از به اصطلاح خلاق‌ترین کارگردانان تئاتر ماست، از دهه 40 کار کرده، کارهای بسیار بزرگ و زیبا و ماندگاری رو به صحنه برده، کارگردانی کرده. کسانی که هم نسل من هستن یادشون هست که نمایشنامه‌های سایدی رو کارگردانی کرده، نمایشنامه‌های نسیا رو کارگردانی کرده و به هر حال یک کارنامه درخشان و پربار و ماندگاری از خودش به یادگار گذاشته. حالا آقای والی اعلام کرده که میخواد به تئاتر برگرده و با گروهی همکاری بکنه که اون گروه قرار نمایش ویتسک رو اجرا بکنن. این گروه که آقای والی اشاره میکنه اتاق شماره 6 چخوف رو اجرا کردن، بسیار به اصطلاح اقبال منتقدین روبرو شد، اجرای بسیار خوبی بود. این نمایشنامه‌ای که انتخاب کردن یکی از بهترین نمایشنامه‌های دنیاست. حقم دارن توضیح بدم که گروهی که اتاق شماره 6 رو به صحنه برد و قرار نمایشنامه ویتسک رو به صحنه ببره، کارگردانش هست آقای ناصر حسینی مهر و این نمایشنامه رو که قرار به صحنه ببره کار کارگیوپ بوشنر هست که یکی از بزرگترین نویسندگان آلمان هست، یکی از سه نفری است که به عنوان بنیانگذاران ادبیات آلمان بعد از جنگ جهانی دوم ازش نام میبرند. معمولا منتقدین این نمایشنامه رو با اوتلو یا شکسپیر مقایسه میکنن، هم از نظر در اون مایه حسادت در اون و هم از نظر تراژدی که در اون هست و هم از نظر قدرت اجرا.
سپاسگزارم. فرج سرکوهی بود که مروری داشت بر تازه های فرهنگ ایران.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
یک روز دیگه و این بار هم باز میخواییم سراغ تازه های موسیقی ایران و جهان بریم با علی ناظمی. اول یک سلام بکنم به علی. علی سلام.
سلام، صبح خیلی بهت میگم محمد، امیدوارم صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشیم. همچنین سلام صبح خیلی میگم به همه شنوندگان.
خب علی، بریم سراغ موزیک پاپ ایرانی داخل کشور که یک آلبوم بسیار جذاب یا آلبوم خاص با نام خاص قرار بیرون بیاد از مجموعه از هنرمندان موزیک پاپ که این روزا خیلی طرفدار دارن بین جوونا، یکیشون هم خب محسن چاوشیه.
این آلبوم 10 تیر ماه بیرون میاد و غیر از محسن چاوشی کسی دیگه هم هستن مثل بابک جهانبخش، فرزاد فرزین، رضا یزدانی، پیام صالحی، همشون آهنگای مختلفی رو به این مجموعه اضافه کردن. واقعا مجموعه خاصی خواهد بود، فکر می‌کنم طرفدار موسیقی پاپ ازش راضی باشن. آلبومی که روش خیلی کار شده، تو سکوت راجبش کار میکردن، ولی یکی دو هفته است که پر سر و صدا شده. ما میتونیم به دمایی از این آلبوم هم گوش بدیم. البته
حتما.
یه نفر منتظره تو بهارش باشی تا کنارت باشه، تا کنارش باشی. یخ زدم دستای من، زل زدم، مگه من واسه تو چی کم گذاشتم؟ حالا از همه ی زندگی خستم، وقتی که تو رو من دست و دست باهون دیدم. آخه من واسه تو چی کم گذاشتم؟ مثل لحظه ی بارون و پاییز، مثل چشمای خسته ی لبریز، مثل عشقای ریخته رو خونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل بارون و ابر بهاره، مثل لحظه ی خواب ستاره، تو رو دوست
خوابم نمیباره.
از دنیای موزیک پاپ ایرانی و موسیقی اصیل ایرانی اجازه بدید که فاصله بگیریم. در این صبح بریم سراغ یک بازیگر مطرح هالیوود، جانی دپ، که گیتار به دست گرفته و به روی صحنه رفته.
چند روز پیش بود که در باشگاه صد آلیس کوپر، خواننده معروف هارد راک، اجرا داشت و قبل از اینکه جانی دپ روی صحنه بیاد گفتش که میخوام براتون یک شگفتی رو معرفی کنم. استاد موسیقی بلوز آقای جانی دی، و اعلام نکرد که اسم اون جانی دپ که از کنتاکی به ما اضافه شده. و جانی دپ روی صحنه اومد و گیتار به دست گرفت و تو چند تا آهنگ کلاسیک آلیس کوپر هم نوازی کرد. البته جانی دپ قبلا هم این تجربه رو داشته، تو سال 1997 برای گروه Oasis گیتار زده بود، یک گیتار اسلاید.
و در همین صبحانه با خبر از زبان علی ناظمی خواهید شنید که یک خواننده کهنه کار و خوشنام چطوری روی صحنه از پا در اومد، پیش از اینکه البته روی صحنه بره.
درسته، پست سایمون 69 سالشه، همچنان بعد از نزدیک به 50 سال کار آلبوم بیرون میده، روی صحنه میره و همچنان جذابه. تو این چند روز خیلی مصاحبه داشت، خیلی اجرا کرد، در همین اجرای جشنواره گلستانبری روی صحنه رفت و خیلی‌ها رو به وجد آورد. ولی دیشب کنسرت داشت توی لندن در هامرسمیث، ولی نتونست روی صحنه بره چون که گلوش عفونت کرده و دکتر بهش اجازه نداده و طرفدارا خیلی عصبانی بودن. من از اون مسیر رد شدم، خیلی نمیدونستن، ولی اعلام کردن که میتونن با همین بلیت فردا بیان و پل سایمون تا فردا آماده میشه و میخواد اجرا بکنه.
پس بشنوید از پل سایمون صدای سکوت رو.
Voices never shared, no one did, just through the sound of silence. Who said I do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Subway wall, the tenement hall, whispering sounds
silence.
خب قطعه ای که شنیدید از برنامه بود گفتگویی که با علی ناظمی داشتیم، اما در اینجا میخواییم بریم سراغ شهبار شب‌پره از گروه بلکت که میدونم این گروه طرفدارای زیادی داره، با اینکه همیشه چهره عوض میکنه اما دوستداران زیادی داره. در ضمن 15 مرداد شهبار شب‌پره در آنتالیا کنسرت داره و میتونیم برین اونجا هم کنسرت شهبال رو از نزدیک ببینید. از سوی شهبال یک گروهی رو جدیدن راه انداخته به نام فیم که به خواننده های جوون این فرصت رو میده که این خواننده ها بتونن بیان، یک هیئت جوری کار اینا رو بررسی میکنه و بعد بلکت انترپرایز کمپانی که اخیراً شهبال و بلکت را انداختن روی کار این جوون ها، اونهایی که برگزیده میشن، سرمایه گذاری میکنه. کسانی که هیئت جوری این داستان هستند منوچهر چشمازر، آهنگساز سرشناس، کاظم عالمی یکی دیگه از آهنگسازای خوب، و شاهین یوسف زمانیه که از آهنگسازای جوونیه که الان در آمریکا به سر میبره و روی این قضیه کار کردن. اما پیش از اینکه شهبال رو بریم سراغش، من یک بار شماره تماس با رادیو رو برای شما بدم: 2042-02-21-12-41-13 و 2042-02-21-12-41-14 شماره های تماس با ماست که شما میتونید تماس بگیرید و حتی پیام صبحگاهی و بامدادیتون رو برای دیگر شنوندگان ما بفرستید یا برای عزیزی که از شما دوره و بهش دسترسی ندارید. اما در اینجا بی وقفه میریم سراغ بلکت، روی موج موزیک جوون ایرانی حرکت میکنیم. راک اند رول ایرانی به روایت شهبال شب‌پره. آقای شب‌پره سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر. البته اونجا غروبه ولی در ایران ما داریم برنامه رو الان پخش میکنیم و شنونده ها دارن صدای شما رو میشنون، صبح اونهاست.
صبح همگی دوستان عزیز در داخل ایران بخیر. بهتون خالیه اینجا الان بعد از ظهر به وقت آمریکا و برای رادیو فردام که همونجوری که شما گفتید یک ساعت دیگه است. این بنیاست اینجوری میگرده، ولی هر جوری بگرده در صورت سلام ما روی ماه تمام شنونده های رادیو فردا در داخل ایران.
آقای شب‌پره بریم سر کارهای بلکت. اخیراً دیدم که یک کار جدیدی از بلکت منتشر شده و برعکس همیشه که نام شما رو داره همراه خودش در مقام آهنگساز، احیاناً در مقام ترانه‌سرا، ولی این بار نشونی از شما نبود در این کار.
شیار سوال به جایی کردی عزیزم، براو به شما که قشنگ عزیز این موضوع رو دیدی. ببینید در هر زمان من به یک چیز معتقدم در زندگی، هر چیزی جوان توش نباشه، هر کاری، هر دولت، هر ملتی، هر شغلی، اون موندنی نیست. من این کارو خودم با وجودی که همیشه آهنگای بلکت رو بیشترش رو خودم نوشتم، یا 95% مال خودمه، چه لغتاش چه آهنگاش، ولی دارم یه چیزی میگم. از این به بعد تصمیم گرفتم از دوستان با استعدادم که استعدادشون از من بیشتره، کارهاشون مدرنتره، بیارم استفاده کنم. خوشبختانه این آهنگ هم سازنده آهنگش هم تنظیمش از بچه‌های هنرمند جوان ایرانی هستش در داخل ایران. این فرصت رو پیدا کردم که از این دوست عزیزم در داخل ایران استفاده کنیم برای اولین بار برای یه دونه آلبوم بلکت. شعرش هم وقتی دیدم جوونی می‌خوام باشه، گفتم خودم دخالت نمی کنم درش. شعرش هم گذاشتم به عهده هر دوتاشون، هم آهنگساز هم خواننده. ادی خواننده گروه بلکت، خواننده جدید گروه بلکت، داره یه مقدار از لغت‌ها رو نوشته با دوست عزیزمون که داخل ایران آهنگساز، من نمیدونم اسمشو باید بگم، اسم کوچیکشو میگم علی، و من هم فقط به عنوان تهیه کننده گروه بلکت از طریق کمپانی بلکت انترپرایز این آهنگو به بازار دادیم.
بگو که میتونه تو رو ببینه، 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 عاشق چشم نشه، بگو که میتونه تو رو ببینه، عاشق چشم نشه، بگو که میتونه تو رو ببینه، عاشق چشم نشه، بگو که میتونه تو رو ببینه، عاشق چشم نشه.
خواننده جدید، یعنی هر دفعه بلکت با یک خواننده جدید میاد به میدون و هیچ وقت یک خواننده به صورت ثابت توی این گروه نمیمونه. چرا هیچ وقت بلکت نمیخواد یه خواننده ثابت داشته باشه تا مثل همه گروه ها با اون خواننده و با اون اعضا شناخته بشه؟
من اگه میخواستم این کارو بکنم الان آقای ابی خواننده گروه بلکت بود، آقای روانشاد فرهاد خواننده بلکت بود. فرم موزیک بلکت رو شما الان مثلا مجسم کنید تا آقای ابی که خواننده سوم گروه بلکت بود. میخوام ببینم الان شما مجسم کنید که آهنگای بلکت آقای ابی میخواد اینو اجرا بکنه. مجسم کنید آقای ابی وسط گروه بلکت ایستاده بود، میخوند باز دوباره یکی داره پا میذاره تو قلب من. شما چجوری اینو میدیدی؟ من هیچ وقت نخواستم بلکت رو در ردهای سنی بالا مطرح کنم.
دقیقاً سبکی که بلکت دنبال کرده از قبل از انقلاب، چون من میدونم که شما جزو اولین گروه‌های موسیقی توی ایران بودید که شکل گرفتن و شاید پایدارترین گروه باقی موندین، چون گروه‌های دیگه مثل اعجوبه‌ها، گروه‌هایی که اومدن گلدن رینگ، همه رفتن.
هیچ کدوم بالای 3 سال نبودن.
میخوام بدونم که سبکی که شما دنبال می‌کردین چی بوده؟
یک موضوع خیلی مهمه که ما باید بدونیم تعریف لغت با این چیزی که ماها به حالت روزمره ازشون استفاده می‌کنیم فرق داره. وقتی ما تعریف لغت رو بدونیم، اون وقت می‌دونیم که داریم راجع به چی صحبت می‌کنیم. وقتی ما میگیم راک اند رول، وقتی میای اینو ترجمه می‌کنی یعنی بپرو بچرخ. از هر موسیقی که این کار را انجام میده راک اند رول. وقتی میگیم موزیک پاپ یعنی موزیک پاپولار، یعنی موزیکی که مردم دوست دارن. هر چی رو مردم دوست دارن موزیک پاپ. ما از خودمون یه چیز درآوردیم تا میگیم موزیک پاپ، یعنی که مثلا موزیک آقای بنان پاپ نبوده، البته که پاپ بوده. الان درکی رو که مردم از موزیک پاپ دارن موزیک بزن و برقص. میگن پاپ یعنی آقای شجریان موزیکش پاپ نیست، در صورتی که به عقیده من اونم موزیک پاپه، موزیک پاپولره. مردم دارن استفاده میکنن، خود من موزیک ایشون رو میذارم گوش میکنم، کیف میکنم. پس میای میگیم استایل موزیک بلکت راک اند رول ایرانیه. حالا بچهای داخل ایران اگه بشنونن نمیگن آقای شعبان چی داره میگه بابا، چی رو راک اند رول؟ موزیک راک اند رول باشه اینجوری باشه اینجوری باشه؟ نه، همچی چیزی نیست. موزیکی که داره راک میکنه شما رو، رول میکنه شما رو، موزیک راک اند رول.
میخواد بخاره به جدی هاشتاکی دم بردیم رو بکنی با ماشی با گربه ها برسی و حال کنی تو هم گربه سیاشی و با ماشی
آخرین آلبومی که بلکست داد بیرون تقریبا میشه گفت یه چیزی در حدود 2 سال پیش، دیمبولوژی بود. خب خودتون میدونید که معمولا وقتی میخوان که یک موسیقی رو تخفیفش بدن میگن دامبولی. چرا این اسم رو انتخاب کردید؟ این اسم خیلی
امروز شما سوالای خوبی از من میکنی، براو. واسه اینکه همیشه ببخشید تو این جمله رو میگم، یه سوالای اشتباه و بی‌معنی چیزی. این کسایی که اینترویو میکنم با هنرمندان مختلف من دیدم انقدر سوال کننده بی‌فکر سوال میکنه و بی‌ربط سوال میکنه که اصلا هنرمند نمیدونه جوابش چی باید بده، انقدر بی‌ربط. ولی شما امروز دقیقاً دستتون رو میذارین همون جاهایی که باید راجعش صحبت بشه. یادتون اگه باشه 24 سال پیش ما پیش معمر رو ساختیم برای اینکه توش بگیم دنبول دیمبول بابا بلکن ما نیست. بابا کرم تو خون ماست، از ما جدا نیست. یه واقعیته. یعنی چی؟ یعنی شما اینو به من بگو به عنوان یک مرد جوان با سواد ایرانی که در یک رادیوی بین‌المللی داره الان کار میکنه، خانواده شما وقتی که یا آهنگ رنگ یا یه آهنگ دیمپلاتیتا اینجوری میزنن، بیشتر بر همشان تکون میخورن، دست تکون میدن، مادر بزرگ، پسر، دختر، یا اینکه وقتی مثلا یه چیز موزیک خارجی با ریتم خارجی میزنن؟ اینو واقعا شما به من بگو من بدونم.
قاعدتا خب وقتی که موزیک ایرانی پخش میشه همه بیشتر لذت میبریم، بیشتر باش احساس همزاد پنداری میکنیم.
پس موزیک ایرانی رو ما تا میزنن همچین کنم بابا این دنبولی میزنه، خود دنبولی میزنه، این موزیک مونه. اگر یه دونه اسپانیش یه آدم بلندش بیاد بگه که آقا من سالسا میزنم، سالسا بزنن، میدونی چقدر واسه شون مهمه؟ این موزیکشونه. وقتی شما موزیک آمریکایی رو میزنی، آمریکایی وقتی میگن موزیک کانتری که بهش میگن موزیک محلی آمریکایی رو میزنی، طرفداراش 10 برابر موزیک مدرنه. ما ایرانی ها همه چیزمون برعکسه، هر چیز خارجی رو میاریم توی داخل ایران به نام خودمون عوضی و اشتباه ازش استفاده میکنیم. موزیک ایران مدرن، ایران اصلا موزیک ایرانی نیست. این از من دراری یه چیزی مخلوطی از چه میدونم قرم سبزی و تیک و نمیدونم سوشی و همه رو قاطی کردن تو دی با هم دیگه هم زدن یه موزیک از رپی درست کردن که اصلا رپی به رپ خارج نداره. هر چیز رو درست کردن اسمشان گوشتن ایرونی. خب من خودم دارم میگم راست ایرونی دیگه، به دلیلی که مجبورم که تعریف لغت رو بیارم توی فارسی. از خدیم گفتن دنبول دیمبول، اصلا خود این ریتم دنبک که میزنیم بلدیدام رم بلدیدام دنبول دیمبام خودش داره میگه من دنبول دیمبولم.
به هر حال برعکس توی کارنامهش کارهای مختلف داره، همونطوری که میگید به هر حال موزیکش موزیکی بوده که جوون پسندانه بوده، برای این بوده که باهاش لحظاتی رو مردم خوش باشن برقصن، اما توی تمام این کارا یه کار متفاوت هم از بلکتس به چشم میخوره و اون هم اون ترانه‌ای بود که شما در هول و هوش حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران خوندین به همراه
رهایی بود.
چرا بلکتس یک دفعه رفت توی اون مسیر؟ چون سبکش نبود اصلا.
باید یه چیزی رو شما فراموش نکنید و اونه که ما ایرانی هستیم. یه دو اومدن اون وسط وایسادن شلوغش میکنن، ایرانیان خارج، ایرانیان داخل، بچهای ایرانی داخل، اینجوری نیست. ما همه ایرانیم، هر جا باشیم و ایران برامون مهم است، سرزمین اون ملتمونن. وقتی که یه موضوعی برای جوانهای ایرانی هر جای دنیا اتفاق میفته، رکت به خاطر موزیکش که برای جوانان تمام روشش جوانه. حالا اگر جوانا درد سر پیدا کنن، رکت حق به خودش میدونه یه چیزی در این بابت با اینا در تماس باشه. در اون مورد و وقتی شلوغ شد، اونجوری شد، جوانا اینجوری اومدن بیرون، اون اتفاقات افتاد، رکت گفت ما با جوانهاییم در شغل خودمون، ما نمیتونیم تفنگ برداریم بریم جایی.
چه پر شهامت دل به ستاره بستن به لطف هم صدایی، از جونشون گذشتن. چه پیوست به سمت هم صدایی، تو هر شهر و ولایت چه در میهن چه غربت، خاموشی کار ما نیست، همت کنید جماعت.
دیدی که آخر راه به سمت دریا رفتن، بدون ترس و تردید
چه پر شهامت دل به ستاره بستن به لطف هم صدایی.
حالا آقای شپر، میدونی که ما برنامه‌مون اسمش از صبحانه با خبر، معمولاً باید یه رابطه‌ای هم بین صبحونه خوردن پیدا کنیم و هنرمندا.
صبحونه چی میدیم برادر؟
صبحونه برای ما هیچی نمیدیم، ما فقط خبر میدیم به مردم سر سفره‌شون.
خبرای خوب صبحونه یا خبرای بد؟ اون خبرای بد که همه میدن.
معمولاً هم خوب خودتون میدونین دیگه، خبر خوب این روزا گیر نمیاد.
آها، ده همینه دیگه. من می‌خوام بگم اینقدر ماها اگر قسمت‌های مثبت، البته گفتم یه قسمت برنامه سیاسی، خب سیاسیه، باید از خبرهای سیاسی، از اتفاقات بد یا خوب هر جایی گوش کنار جهان باشه، ولی من فکر میکنم این مثبت دیدن و مثبت صحبت کردن تو رو جوان نگه میداره، سالم نگه میداره، تو رو فعال نگه میداره.
حالا شما جزء کدوم دسته از هنرمندا هستین؟ اونهایی که صبحونه صبحگاهی و بامدادی رو صرف میکنن یا اونهایی که وقت نمیکنن و
شما هر روز صبح به وقت لس آنجلس ساعت 6:30 صبح به من زنگ بزنید؟ اگر احساس نکردید که لقمه تو دهنمه، میگید شما لقمتون رو بخورید بعد ساعت 6:30 تا 7 من دارم صبحونه میخورم.
خب این صبحونه رو به سبک ایرانی میزنین یا به سبک غربی؟
اون تافتون دارم خانومم میخره میاره، نونهای ایرانی هست، پنیر ایرانی لیوان هست، چای ایرانی، اونم چای تیبگ، نه چای دم کرده هست.
شاید خیلیا نمیدونستان که شما همسرم دارین.
من ازدواج کردم، یه دختر بسیار خوشگل به نام ملودی دارم که ماشاءالله 3 تا مستر داره، هم حسابداری تموم کرده، هم وکالت و تا